بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السؤال هایی که می کنن معلوم می شود بیان ما در فرق بین تجری و متجرابه ناقص بوده. تجری یک عنوان انتزاعیه و الا در خارج مصداقی ندارد. انگوش بگذاریم بگیم هازا تجری. از این که انسان با یک حجت قطعی مخالفت می کند، از این عنوان تجری انتزاع می شود. و بحث ما تا دیروز در همین عنوان انتزاعی بود که آیا این عنوان انتزاعی که بر من منطبق می شود مخالفت با حجت حرام است یا نه. عرض کردیم از ادله حرمت استفاده نمی شود، بله مذمت فاعلی دارد. این آدم را نکوهش میکنند، مذمت میکنند، حتی اگر مکرر این کار را انجام بدهد دلیل بر این است که این آدم ملکه عدالت ندارد و فاسقه. گاهی از اوقات تکرار همین عمل کاشف از عدم ملکه عدالت. پس بحث ما در خود تجری بود که آیا در کتاب سنت تجری حرام است یا نه، خود تجری قبیح است یا نه. عرض کردیم که قبح فاعلی دارد، اما خود تجری نه عنوان قبح دارد و نه عنوان حرمت. فعلا بحث ما در متجرابه. حالا این آه تکلیفش چیه؟ یه نه عنوان انتزاعی، تکلیف این آبی که این انسان خورده است به نام خمر، این چطوره؟ اینجا هم یقع الکلام فی مقامه، آیا قبیح است یا قبیح نیست؟ ثانیاً حرام است یا حرام نیست؟ در دو مورد باید بحث کنیم. اول حرمت و عدم حرمت، ببخشید قبح و عدم قبح، بعدن حرمت و عدم حرمت. مرحوم محقق خراسانی در کفایه و در حاشیه رسائل سه تا وجه بیان بکند که این قبیح نیست، قبح نداره. دو بیانش در کفایه هست، یه بیانش هم در حاشیه او بر رسائل. با سه بیان میگد این آبی که من خورده ام این فعل قبیح نیست. سه بیان. الاول میگد قطع به خمریت از عناوین محسنه و مقبحه نیست که حسن را قبیح کند یا قبیح را حسن کند، مانند ایذای یتیم یا تأدیب یتیم نیست. من اگر یتیم را بزنم لأجل الادب این محسنه، بزنم لأجل ایذا این مقبحه. قطع به خمریت از عناوین محسنه و مقبحه نیست که قطع واقعا شیء را حسن کند خیال کنم واجبه، یا قبیح کند خیال کنم حرامه. دیگه بیانش. بیان دوم که دارد می‌فرماید اصلا قطع مورد توجه نیست، چون بحث ما در قطع طریقیه. در قطع طریقی اصلا قطع قاطع مورد توجه نیست. جناب عالی گرگ را از دور میبینی فرار میکنی، از گرگ فرار میکنی، نه از قتل به گرگ. قتل در اینجا مورد توجه نیست، حتی شیء را حسن کند در انقیاد یا قبیح کند در تجری. این دوتا را در کفایه دارد. سومی را در حاشیه خود بر رسائل دارد. علاوه بر این میگد اصلا این آدم متجری فعل اختیاری از او سر نزده. چرا؟ میگد ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. قصد کرده شراب بخورد نشد، آب در آمد قصد کرده بود. با این وجوه ثلاثه میخواد بگد این فعل متجرده به همون حالت قبلی باقیه. اگر حسن است حسنه، قبیح است قبیحه، هیچ کدوم نیست به حال خود باقیه. این عناوین ثلاثه اثبات بکند که این عمل قوه نداره. در جواب ایشون عرض میکنیم که مدعای تو درسته، ما هم در مدعا با شما شریکیم که این متجرابه باقین علا ما کان علیه، اما سه دلیلتون درست نیست. اما دلیل اول چه گفت؟ گفت قطع به خمریت از عناوین محسنه و مقبحه نیست. بگیم شما دلیل طرف را تحریف کردید. او که نمیگد قطع، او پنج تا عنوان دارد، پنج تا عنوان یا چهار تا پنج تا عنوان. کدام؟ یکی قصد المعصیه هست، دیگری عرض کردم حد که بعد بیاد، قصد المعصی عزم المعصیت هست، طغیان مولاست، حد که مولاست، دیگری پنجتا عنوان دیگه، پنجتا عنوان به ترتیب بگیم. لطف کنید من ترتیبش بگم، پنجتا ترتیب داره. عرض کردم خدمتتون که پنجتا عنوان دارد و داد بفرمید پنجتا عنوان دارد: یک جرأت، دو عزم بر معصیت، سه طغیان، چهار ظلم، پنج حد. که این آقا که میگد این عمل متجرابه قبیحه، نه به خاطر قطع، کسی نگفت است که قطع از عناوین محسنه و مقبحه هست. پنج تا عنوان: یک جرأت بر مولا، دو عزم بر معصیت، سه طغیان بر مولا، چهار ظلم بر مولا، پنج حد که حیثیت مولا. اینا را میگه. شما اگر جرأت دارید اینا را رد کن. هرگز کسی نگفته است که قطع به خمریت از عناوین محسنه یا مقبحه هست. اگر گفتن این پنج عنوان گفتن، میرسیم به این پنج عنوان. و اما دلیل دوم، قطع مورد توجه نیست، مورد التفات نیست. بگیم راسته، التفات تفصیلی نداره، اما التفات اجمالی داره. هرگز انسان از قطع خودش غافل مطلق نیست، بله توجه تفصیلی نداره، اما توجه اجمالی حتما داره. و اما دلیل سوم، دلیل سوم کدوم؟ گفت اصلا فعل اختیاری از این آدم سر نزده. چرا؟ چون ما قصده لم یقع شراب و ما وقع لم یخسر. اینم حرف عجیبیست. اقلن که جامعه بین الخمر و الماء اینکه تحققه این فعل اختیاریه، جامعه بین الماء و الخمر که مایع باشد، مسلمن این آدم قصد کرده که مایع را بخورد. خمر خلاف واقعه، آب مقصود نیست، اما جامعه بین هما که قصده. پس ادله مرحوم شیخ، ادله مرحوم محقق خراسانی بر نفی قبر صحیح نیست. دو دلیلش در کفایه هست، دلیل دیگرش در آخریه. عمده این است که ما باید طرف را خلع سلاح کنیم. سلاح طرف چیه؟ میگه قبیحه. اون پنج تاست. دیگه این پنج تا فعل متجرا به را قبیح کرده. پنج تا کدوم؟ جرأت، عزم، طغیان، بعدن ظلم، حجر. میگیم اما اون ستای اول قائم با نفسه و بحث ما در نفس نیست، بحث ما در خارجه. اون ستای اول جرأت بر مولا، عزم معصیت، طغیان، همه اینها قائم با نفس، قائم با این کاسه ای که میخواد بخورد نیست. و اما اون دوتای دیگر، دوتای دیگر کدام؟ یکی ظلم، یکی حق. اون قائم با اون کاسه هست، ولی به شرط این که خمر باشه. ولی در واقع چی حالا؟ آبه. بل اگر خمر باشد، ظلم بر مولاست، حد که مولاست. ولی فرض این است که لم یکن خمرم بلکانه ما هم. بناهن علا هازا، اون کس که میخواد بگد فعل متجرده قبیحه، باید او را خلع سلاح کنه. و این ادلهی که در کفایه آورده میگد قبیح نیست. میگیم عناوین خمسه شما از ثلاثه الاولا قائمتان به نفس، بحث ما در نفس نیم. ولی اسنتان که همون ظلم و حد که باشد، اون در معصیت. فرضیل است که معصیتی در کار نیست. خرجنا به تلک النتیجه، اصل تجری که عنوان انتزاعیست، این قف نداره، یعنی حرمت نداره، حرمت نداره. و اما فعل متجرا به هم قف نداره. بقیه کلام در دومی، دومی کدوم؟ آیا فعل متجرا به حرام هست یا حرام نیست؟ در اینجا هم دو بحث داریم. حرمت به عنوان اولی، حرمت به عنوان ثانوی. حرمت به عنوان اولی و حرمت به عنوان ثانوی. اما حرمت به عنوان اولی، مرحوم محقق نائلی بگد بله، این آبی که من به نیت شراب خوردم، این حرمت دارد به عنوان اولی. چطور؟ آب است، خلق الله الماء طهورا، چطور این حرامه به عنوان اولی؟ بگه بعد شرع مقدس خمر را حرام نکرده، بلکه شرب ما قطع به انه خمرون، این حرامه. و الا خمر واقعی خارج از اختیار منه، من که نمیتونم تشخیص بدهم خمر است یا آب. اونی که خارج از اختیار منه مورد تکلیف نیست. اونی که در اختیار منه شرب ما قطع فانه خمر، و فرض این است که این شرب ما قطع به خمر. حرفیست مفهوم محقق نائینی در فواید الاصول در تقریراتش داره که بله این حرام اولیست. چرا؟ لأن الحرام لیس هو الخمر بل شرب ما قطع انه خمر. چرا؟ میخواد مگر خمریت واقعی که در اختیار من نیست. ممکنه خمر باشد، ممکنه آب. اونی که در اختیار من است عبارت است از عرض کنم تک انه ما اون. این تعبیر ایشانه. عرض کنم خدمتون که کاغذ بنده رو بگیم یلاحظ علیه نسبت به مرحوم محقق نائینی ما یه عرضی داریم. میگیم احکام شارع تابع مصادح و مفاسده. اگر حرام کند لمفسدته، واجب کند لمصلحته. من از شما سوال میکنم مفسده با خمر قائمه یا شرب ما قطع انه خمر قائمه؟ مفسده با خمر قائمه. و الا لو قطع انه خمر بخورد آب زمزم باشد این که مفسده نداره. تعجب از چنین فقیه بزرگواری این بیان را بفرماید. دیگر چون واقعیات خارج از اختیار ماست، شرع مقدس حرمت را برده روی عرض کنم خدمتتون که ما قطع انه خمر. پس انه قطع انه خمر حرام تمام. بگیم شرع مقدس احکامش تابع مصالح و مفاسده. مصلحت و مفسده با خمر واقعی قائم است، نه با مقطوع الخمرگه ولو آب باشه. بنابراین دلیل نداریم که انه حرام بالعنوان الاولی. و اما به عنوان ثانوی چطور؟ عنوان ثانوی اون پنج تاست. اون پنج تا میتونه عنوان ثانوی باشه. پنج تا رو بشمارید: جرأت، عزم بر معصیت، طغیان، بعدن هم ظلم و حتک. بگیم با این عناوین ثانویه این آبی که من میخورم در واقع خمر حرامه. اینم جوابش مرده. چه بود جوابش؟ اون ستای اول قائم با نفسه، اون دوتا قائم با فعله، ولی به شرط این که شراب باشد و این که در واقع آب. خرجنا به این نتیجه که تجری قرب ندارد، حرمت هم نداره، ولی برای آقایان سنگین است که بپذیرن تجری قرب نداره. چرا سنگینه؟ چون آقایان مثل من فکر نمی کنن. شما خیال میکنید که تجری که همونو که کفایه میگد، که بگد رفع طغیان، حق مولا، حق حیثیت، خروج هم، اینا که نیست. اصلا در تجری باید این عناوین را چه کنیم؟ پیچه کنیم. تو خانه نشسته، هوا و هوس برش غلبه کرده، لبی را تر میکند با خمر همین. ولی اما اتفاقا آب در میاد. این حرام قبیح است یا نه؟ این حرام است یا نه؟ و الا اگر این آدم بساطی درست کند، رفقا را دعوت کند، بیا برو باشد، گلی در کنارش باشه، موسیقی در کنارش باشه، عرض کنم گل دیگری در کنارش باشه، بخورد و آب در بیاد. این خواهد در بحث ماست. این مسلمن جرأت است، مسلمن رفع طغیان است. بحث ما فقط متمرکز در این است که بنده خدا نتوانست نفسش را قانع کند، به شرابی را خورد مجرد از تمام عناوین. اینه که گفتیم لیس قبیحا و لیس حراما البته قبح فائدی دارد مذمت میکنم، حتی تکرار میکنم، اگر این آدم دو سه بار این کار را تکرار کند پیداست که آدم عادلی نیست، آدم فاسقی. و اما برگرد متجربه، متجربه هم نه حرام واقعیه و نه قبیح، نه حرام به عنوان سالمی است. و من هنای علم مسئله انقیاد. تا حال بحث ما در تجربه بود، بیاییم بحث ما را در انقیاد. مثال بزن. مثالی که آقایون میزنن خب مثال مناسب مجالس روحانی نیست. میگن عرض کنم اگر مردی 4 ماه از نزدیکی گذشته، شب آمد خانه و خب شب 4 ماه تمامه، پس نزدیکی واجبه. قربتن الالله برای که امر الهی را امتثال کند با زنی نزدیکی کرد به عنوان انه زوجتن ثم تبین انها اجنبیه. این میگن انقیاد. انقیاد در ضمن حرام عین تجری. گفتیم تجری، عرض کردم تجری به اون معنا که من گفتم قب نداره، حرمت نداره. اینجا همین انقیاد عرض کردم خدمتتون که نه، حسن فاعلی دارد اما حسن فعلی نداره، حسن فاعلی دارد اما حسن فعلی نداره. عرض کردم ضمناً هم این عمل عرض کردم وقتی به شبهه هست و همون حالت خود را دارد. تصور این که این همسر منه، این را به اصطلاح جزء واجبات قرار نمیده، این در حرمت خودش باقیه. قایت ما فی الباب، ما معذوری. اون چی که از آقایون خواهش میکنیم تجربی را مثل کفایه فکر نکنید. اون سب کسی بس کنم اون خیلی مشکل، اون اصلا گاهی کفرآوره. اما سبکی که ما میگیم همون دعای امام سجاد علی شب مطالعه فرمودی در معصیت عرض میکنه بار الله، نه از این نظر که من منکر مقام تو هستم، چه کنم نفسم بر من غلبه کرد. همین میزان در معصیت، همین میزانش در تجربه. خب عرض کنم خدمتون که این کار تمامه. بعد در اینجا یه بحثی پیش بیاد، آیات روایات. آیات روایات را شیخ بحث کرده، آخوندم اجمالاً بحث کرده، دوره های پیش ما مفصلاً بحث کردیم. حالا اگر آقایون مایلید این آیات روایات را هم یکی دو روز بحث کنیم. استدل لحرمت تجری بالکتاب العزیز، با کتاب عزیز. اون کدومه؟ این تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله. میگن اگر اون چی که در دل دارید آشکار کنید یا اون را پنهان کنید، خدا با اون حساب بکنه. از اینجا معلوم بشود نیت المعصیت یحاسب، چون نیت المعصیت مما اخفاه الانسان. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها، نیت المعصیت یحاسب کن. این مرد که تجری کرده بیش از نیت المعصیه هست، نیت معصیت کرده، مقدمات را هم فراهم کرده، عملی را هم انجام داده، پس به طریق اولا حاسب کن به الله. یه قرآنی را لط کنید، یه مصحفی را لط کنید. تفسیر آیه، باید سیاق آیه را ببینیم تا آیه را تفسیر کنیم، و الا کسی این آیه را بگیرد، آخر سوره بقره است، آیه 284. بله، عرض کردم خدمتتون که اگر انسان بخواد آیه را تفسیر کند باید ما قبل ما بعدش را ببینه، و الا اگر آیه را چنین تفسیر کنیم عرض کردم خدمتتون که این می شود همان فرمایش این آقا که نیت المعصیت، معصیت ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خب عرض کردم این آیه راجع به شهادته، اصلا ارتباطی به نیت معصیت نداره. طولانی ترین آیه همینه. عرض کردم خدمتون که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى. طولانی ترین آیه در قرآن همین آیه است که یک صفحه را پر کرده، همه اش راجع به شهادته. می‌فرماید بر این که ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله. در این زمینه می‌فرماید ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. این شهادت را بگید یا این شهادت را پنهان کنید، مربوط به شهادت، ارتباطی به نیت المعصیه نداره. آیه را بریده نباید بحث کرد، سیاق آیات برای ما حجته، مگر دلیل قطعی بر خلاف سیاق وارد بشود. اگر دلیل قطعی بر خلاف سیاق وارد شد حق با شما، اما وقتی که سیاق آیات راجع به شهادت، ما قبل شهادت آیه را هم باید به شهادت بزنیم. عرض کردم خدمتتون که آیه را بخونیم. و این کنتم علا سفرین، آیه بعد، و لم تجدوا کاتبا فرحان مکتوبا. تا میرسد ولا تکتم الشهادت و من یکتمها فانه آثم قلبه و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه. راجع به شهادت، شاهد بگد حساب داره، مخفی کند حساب داره، اگر بگد ثواب داره، کتمان شهادت کند مسلماً اقام. یه آیه را مستدل گرفته، مقتوع از ما قبل و مقتوع از ما قبل برای ما استدلال میکند، این که برای اون نمیتونه دلیل باشه. بنابراین بزرگترین آیه‌ای که اینها استدلال میکنند همین آیه است، در حالی که در روایات داریم نیت المعصیت لا تکتب، در روایات داریم اون روایت با این آیه مخالف نیست. این یه آیه. آیه دوم هم تلاوت کنید، آیه دومی که استدلال کردم، آیه دوم لا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. لا تخف، لا تخف از کجا مشتقه؟ از وقف یقف، وقف یقف نه، قفا یقف، تاکید مثال نیست بلکه عرض کنم معتل الاخر. قفا پیروی کرد، یقف پیروی میکند، ولا تخف اصلش تخفو بوده، یکفو، یکفوانی، یکفو نه، تخفو. در واقع عرض کردم مخاطبه، ولا تخفو لای ناهیه که آمد واو را حذف کرد شد ولا تخفو، یعنی پیروی نکن، ولا تخفو ما لیس لک به علم الا السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. زید را گرفته، زید کدوم؟ الا السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، در فؤاد من نیت المعصیه هست. فؤاد قلبه. این آیه هم دلالت نداره، این آیه دلالت ناظر به جای دیگر است. اون این است که نباید به کسی بدون جهت تهمت بزنی. اتهام فرد عرض کنم امر حرامی است. چیزی که نمیدونی تهمت بزنی، عرض کنم خدمت که ولا تقف ما لیس لک به علم، چیز که علم نداره پیروی نکن. و الا اگر بدون علم کسی را متهم کنی، بدان بشنوی حرامه، تکلم کنی حرامه، اعتقاد پیدا کنی حرام. این ارتباط به مسئله نیت المعصیه نداره. این یک مسئله اخلاقی است که گاهی پشتر افراد متعین حرف میزنن، متهم میکنن، و حال که طرف مبرا از این تهمت هاست. و لذا حرف کنم خدمت که امام صادق به حضرت اسماعیل گفت که او گفت مردم میگن فلانی یشرب الخمر. حضرت به اسماعیل گفت به حرف مردم گوش نکن. و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این در مقام این است که در مقام نسبت به افراد باید دقت کرد. مادامی که کشمس نباشد نباید به افراد نسبت داد، و الا پوش و چشم و قد روز قیامت مسئوله. این چه ارتباطی دارد به نیت المعصیه؟ از کدن فؤاد را گرفته بقیه را رها کرده. خب یه سؤالی میکنیم خارج از درس، چرا در قرآن سمع و بصر گفته؟ و حال اینکه حواس ما پنجگانه است، ذائقه هم هست، شامه هم هست، دیگری کدومه؟ ذائقه، شامه، دامسه، چرا نگفته؟ فقط سمع و بصر نگفته. از ابزار شناخت سمع و بصر با گفته، و حال اینکه ابزار شناخت پنج تاست، لامسه و ذائقه و شامه، باصره و سامعه، چطور دوتا را گفته؟ حتی در آیهی که در سوره نحله این دوتا را گفته، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والبصر والفؤاد و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. سمع و بصر را گفته، اما ذائقه و شامه و دامسه را نگفته. چرا؟ لأهمیت حاضینه. این دوتا مهمه، چشم و گوش. در میان ابزار شناخت این دوتا از قوت بیشتری عرض کنم برخورداره. ولذا قرآن سمع و بصر را میگه، اون ستا را میگه. اون ستا درست است، لازمه، اما در رتبه سمع و بصر نیست. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. چرا تشکرون گفته؟ چرا تشکرون گفته؟ الشکر صرف النعمت فی محلها. بگو الشکر صرف النعمت فی محلها. با این چشم شبها مطالعه کن، فیلم های حرام را نبین، اون شکر نیست. مطالعه کردن شکره. با این گوش ندای الهی را بشنو، تلاوت آداب درس مطالعه، مبادا ساز آواز یا قیمه لعلکم تشکرون صرف نعمت بی محله. تا اینجا دعای را خوندیم، دعای کدام؟ یک ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله. یکم اون آیه دیگر که ان السمع والبصر والفؤاد، اولی عرض کردیم مربوط به شهادته، دومی مربوط به قیمت کردن نسبت دادن. حالا ببینیم بقیه آیات و روایات را فردا یک جا بحث کنیم با اجازه شما، مطالعه کنید یک جا انشاءالله.